والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. هذا اللي قائلين بحجية علم قاضي در حجية قضائي وإمكان استناد قاضي در مقام قضاوت بعلم شخصي خود نفوذ این چنین حکمی بر تخاصم این گذشت و ما از مجموع آنچه گذشت یک دلیل درست کاملی بر اینکه قاضی هر جا علم داشت از هر سببی علم شخصی به اصطلاح داشت به یک نتیجه‌ای بتواند استنادن به این علم حکم کند و این حکم حجت باشد بر مترافعین، ما یه دلیلی برای مسئله پیدا نکردیم. در غیر از اون علومی که در خود دادگاه بیان می شود، علوم نوعی است نه علوم شخصی، قابل اثبات برای همه حاضرین و دیگران در دادگاه است. پس قهرن مرجع همون اصل اولی است که در صدر مسئله گذشت، دلیل بر جواز حکم قاضی به علم شخصیه، علمی که فقط مال خودش است، خودش میداند. نداشته باشیم اون مرجع اصل عملی است که در اون بحث اول عرض کردیم اصل عدم حجیت است و عدم نفوذ است. حالا در مقابل این باز ادله ای هم قائلین به عدم حجیت یا مطلقا عدم جواز حکم به علم شخصی یا مطلقا یا در خصوص حدود تفصیلی که خیلی ها داده بودن، استدلالاتی هم شده است بر این طرف، بر نفی حجیت علم در باب قضاوت، یعنی عدم حجیت حکم قاضی که مستند به علم شخصی او باشد. این استدلال ها هم عمدتاً روایات است، روایاتی است که به اون روایات استدلال شده است. بعضی از این روایات کلی است، بعضی هم از این روایات در دسته از این روایات در موارد خاصه است وارد شده است در موارد خاص. البته یه وجهی را مرحوم، یه وجهی منسوب است به ابن الجنید، یعنی مرحوم سید، در جایی که این مسئله را نقل میکند از ابن جنید نقل میکند و رد میکند. اون وجه روشن است، چون استدلالی دارد بر، چون ایشون به ایشون اسناد داده شده است به ابن جنید، قول به عدم حجیت مطلقا و باز اسناد داده شده بود تفصیل، که در این تفصیل هم دو نوع اسناد داده شده بود، تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس. یه استدلالی رو مرحوم سید ازشون نقل میکنه و رد میکنه. ایشون فرموده است اینکه بدون شک در معصومین، مخصوصا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کان یکتفی در ترتیب آثار اسلام به ظواهر حال مردم و بر طبق علم خودش به حقایق مردم، که او آگاه بود به حقیقت هر کسی، سیر نمی فرمودن بلکه اکتفا به همون ظاهر می کردن. در مرافعات هم همچنین به علم خودشون عمل نمی کردن بلکه به همون بینات و ایمان عمل می کردن. پس این دلیل است بر این که علم شخصی قاضی حجت نیست، در مستند نیست برای او، میزان قضایی نیست در مقام مرافعات و قضاوت قاضی. این رو بعد رد میکند، ایشون میفرماید فرق هست، احتمال الفرق بین باب قضاوت و باب ترتیب آثار اسلام از طهارت و مسئولیت دم و امثال اینها، در اونجا به ظاهر اکتفا میشود، ولی در قضاوت چون مقصود وصول به حق و واقع است، اینجا اگر قاضی علم به واقع پیدا کرد، علمش میشود مبنای قضاوت قرار بگیرد. این فرق را ایشون فرماید. شاید مقصودشون این باشه که در بعضی از آثار موضوع اون اثر خود اظهار است نه واقع، مثلا در مسئله حکم به اسلام و مسئولیت دم اظهار تمام الموضوع است. حتی ما بدونیم این واقعا در دل خودش مؤمن نیست، شبهه دارد یا علم به خلاف دارد، ولی در این حال تظاهر به اسلام میکند و شهادتین را جاری میکند بر زبان، و این محکوم به طهارت است و محکوم به اسلام است. در بعضی موارد خود اظهار تمام الموضوع است. در باب قضاوت واقع هم بالاخره دخیل است، یا واقع تمام موضوع است یا بالاخره جزء الموضوع. آنچه که مسلم است اینه که پیغمبر از علم غیبی خودشون، همچنین معصومین از علم غیب که مخص از مختصات معصومین است، استفاده نمی کرده است در مقام قضاوت. این درست، ولی این به این دلیل بر عدم حجیت، عدم جواز استناد قاضی به علم شخصی نمی شود، چون این علم غیبی است، علم خاصی است. شاید این علم غیبی خصوصیتی داشته باشد که سبب شده از شارع این علم را حجت نکرده است، و حجت به این معنا حجت نکرده است، یعنی موضوع نفوذ حکم حاکمی که این علم را دارد بر اساس این علم قرار نداده است. چون این علم همونجور که گفته شد یه مستلزماتی دارد، لوازمی دارد که اون لوازم ممکن است مشکل ایجاد کند در جامعه. ما قبلا گفتیم که حکم حاکم موضوع است، علمش هم موضوع است برای حکمش، که موضوع از برای نفوذ و حجیت بر دیگران. شارع دیده است این علم چون مشکل آفرین است، حکم حاکم مبتنی بر این چنین علم غیبی را، علم غیب را، این را موضوع قرار نداده است، ولی معصومین علم به این علم بر اساس این علم حکم نکرده. مضافاً بر این که در مصداق این علم هم باز قابل بحث است که آیا ائمه معصومین همواره این علم برایشون حاصل بوده به نحو فعلیت یا نه، به نحو شأنیت و قدرت که می توانستند عالم بشن به جزئیات، اما ممکن است در مرافعات اصلا طلب این علم رو نمی کردن از خداوند متعال، و می خواستن واقعیات بر اونها مستور باشد و به همین موازین ظاهری عمل کنند. این هم باز مسئله است. این دلیل پس دلیل تمام نیست. عمده روایات هست، همچون که عرض کردیم روایات هم بر دو دسته. روایاتی که می شود به عنوان عدل روایت عام ازش استفاده کرد، عدم یا استدلال کرد بهش بر عدم حجیت علم قاضی در مقام قضاوت و عدم مستند بودن علم شخصی قاضی برای حکم، و روایت خاصه ای که در موارد مخصوصی وارد شده است. دسته اول از جمله دسته اول یا مهم دسته اول این روایت حدیث معروفی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، که در طرق صحیحه وارد شده است در باب دوم از ابواب کیفیت الحکم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن صفه 169 عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، که در اینجا دوتا سند میشه، هر دو سند هم درسته این تیکش، عن ابن ابی عمر عن سعد یعنی ابن ابی خلف عن حشام ابن حکم، صحیحه حشام است، این صحیحه را شیخ هم نقل کرده است، صدوق هم نقل فرموده است، عن حشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما به بینه و یمین حکم میکنم، و بعضکم الحن و به حجته من بعض، ممکنه بعضی از شما ها عاجز باشد در مقام بیان مطلب خودش و حجت خودش و استدلال بر حق خودش، ولی زن نتواند حق خودش ثابت کنه، فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار، اگر کسی واقعا نتوانست خود اثبات کند حق خودش را و یک حجت مقبول را نتونست بیاره، ولی واقعا حق او بود و ما به دیگری دادیم، فأيما رجل، هر مردی که ما قطعت له من مال اخی شیئن، از مال دیگری که اون نتوانست اثبات کند، چون الحن بود به حجت مال او شین آمد، خیال نکند الان این مال او میشه واقعا میتونه تصرف کنه درش، و انما قطعت له بهی قطعتن من النار، این در حقیقت حرام است تصرف در یه مال اون نباشه واقعا. اینم زید حدیث. و یه تعبیر دیگر هم در اون تفسیر منصوب به امام عسکری آمده است، فی تفسیری عن امیر المؤمنین، باز در همون باب است، روایت سوم، قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی، در مرافعات به بینه و یمین عمل میکردن. فکثرت المطالبات والمظالم، زیاد شد مرافعات و ظلم هایی که واقع شده بین الناس. فقال ایها الناس انما انا بشر و انتم تختصمون، من این مردم، من بشر هستم، شما هم با هم دیگه اختلاف میکنید، خاصمه میکنید بر حقوق خودتون، اموال خودتون. ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، ممکن است بعضی شما نتونه حکم خودش رو، مطلب خودش رو ثابت کنه، واقعا حق مال اوست، ولی عاجز شود، قدرت نداشته باشد درست ثابت کنه مدعای خودش رو. اون طرف مقابل زرنگتر است، لسنتر است، لسانش، قدرت بیانش بیشتر است، یا تونسته به قرائنی شهودی کسی جمع کنه در مطلب خودش، ولی واقعا مال این است. ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض وانما اقضي على نحو ما اسمع منه، من اونجوری که خلاص بینات و ایمان هست میشنوم و میبینم. فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فلا ياخذ به فانما اقطع له قطعه من النار. اینم باز همون مضمون و عبارات دیگری، شاید روشن‌تر اینجا آمده که در حقیقت در ذهن می‌فرماید این حکم من واقعیات رو عوض نمی‌کنه، واقعا اگه این مال اون نیست نبایستی بگیرد، این حرام است، این قطعه از آتش جهنم است که در دست اوست اگه بخواد تصرف کنه. این روایت بالاخره اصل این حدیث ثابت شده است به همون طریق اول که طریق معتبری است، شاید از مسلمات هم باشه، این حدیث رو سنی ها هم ظاهرا نقل کردن. و استدلال به این روایت بر عدم جواز حکم قاضی و استناد قاضی به علم شخصی خودش مبنی بر استفاده حصر است. گفته می شود این حدیث صدرش ادوات حصر درش به کار گرفته شده است. انما اقضی، انما اقضی، انما از ادوات حسب است، اقضی بینکم بالبینات والایمان. پس این صدر حدیث دال است بر این که مبنای قضاوت قاضی همین دو چیزی است که امام پیغمبر بیان فرمودند، بینه و یمین. انما اقضی یعنی به اینها حکم میکنم، نه به غیر اینها، بر اساس اینها من حکم میکنم، نه بر اساس چیز دیگری. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. و این حدیث درست حکم خودش رو داره بیان میکنه، خودش چیکار میکنه، ولی این در حقیقت مثل صلو کما رأیتمونی اصلیه، در واقع بیان اینه که میزان هم همین است که من میکنم، آنچه را که او انجام میدهد همون حکم خداست، همون میزان شرعی است، از باب اینکه اون میزان شرعی است این کارو میکنه، از باب دلخواه شخصی خودش. حضرت علم عادی هم داشته، اینجوری نیست که همه علومش غیبی باشه، پس حصر میگه علم عادیش هم باز حجت نیست، یعنی مستند نیست نزد او، معصوم که همه علومش غیبی نیست، مثل ما همه چیز رو ببینه علم واسش حاصل میشه، علم عادی هم داره، علم غیبی را هم دارد، نه اینکه همه علومش غیبی است. پس در اینجا این روایت حصر کرده است میزان قضاوت را، قضاوت قاضی را، شخص اول قاضی اول خود رسول الله صلی الله علیه و آله هستند، حصر کرده است مبنا و میزان قضاوت را به بینات و ایمان. پس مفهوم این حصر این است که غیر از این، انما از ادوات حصر است، غیر از بینه و یمین چیزی دیگری مبنا و میزان قضاوت و استناد در مقام قضاوت و حکم برای قاضی نیست. این استدلال، استدلال به مفهوم حصر. و این استدلال وقت در کلمات فقها ها آمده است و اشکالاتی هم ذکر شده است برای این استدلال. این اشکالات خیلی هاش قابل مناقشه است، یا کل شاید گفته بشه قابل نقد است. یکی از اشکالاتی که شده است این است که این انما در اینجا اصلا دال بر حصر نیست، چون ما میدونیم از خارج که در اینجا انما برای حصر استفاده نشده، استعمال نشده است، برای تأکید مثلا استفاده شده است. چون ما از خارج میدونیم که قضاوت مخصوص به این دوتا نیست، خود پیغمبر هم به غیر این دوتا قضاوت میکرد، به یمین به شاهد و یمین قضاوت میکرد، به اقرار بر اساس اقرار قضاوت میشده است. این از چیزایی است که ثابت است در کل فقه، فقه سنی و شیعه. اقرار هم در باب قضاوت حجت است برای قاضی، بر اساس اقرار طرف میتونه حکم کنه. و یک شاهد یک یمین هم که باز هست، اون هم در اون روایت دیروز خوندیم که پیغمبر اکرم بر اساس این حکم کرده است، امیرالمومنین حکم کرده. پس بنابراین این قرینه است برای این که مثلا این انما در اینجا برای حصر نیست. این مطلب اینجور اشکال قابل جواب است، شاید جوابش هم روشن باشد. اون این که اگر هر آینه در از خارج یک جایی ثابت شود که یه چیزی دیگری هم غیر از اون چیزی که محصور فی هست جانشین اونها می شود، این دلیل بر عدم دلالت بر حصر نیست، اینکه اون ادوات حصر در حصر استعمال نشده است. این دلیل بر تقیید است، دلیل بر اینکه اون رو اون دلیل اون لفظ داله بر حصر، داله بر حصر هست، ولی عموم حصر تقیید خورده است. اطلاق حصر مثل همه موارد در بحث مفهوم شرط خوندید که اگر یه جمله شرطی رو به کار گرفت، بعد دلیل دیگری آمد، یه چیز دیگر هم سبب قرار داد، میگیم خب این به اندازه‌ای که دلیل آمد اون اطلاق حصر یا اطلاق مفهوم که دال بر علیت انحصاری است مثلا، اطلاقش قید می‌خوره، اینم میشه سبب. اما غیر از این در ما ادای این باز نخ و انحصار تمام است. به عبارت اخرى مفهوم حصر به اطلاق نفی میکند تک تک چیزهای دیگر را. دلالت مفهوم حصر بر اینکه مثلا اقرار کافی نیست، مستند نیست، علم شخصی مستند نیست، چیز دیگه مستند نیست، اینا همه از باب اطلاق حصر است. اگر یک کدومش ثابت شد در یه جایی به دلیل دیگری، حالا دلیل لغوی، دلیل لفظی، اون هم مستند است و می شود قضاوت بر اساس او بکنند، قاضی به اندازه همون حصر به اصطلاح از حجیت می یافتد اطلاق حصر. نه اینکه این قرینه می شود برای اینکه اصلا انما در حصر به کار گرفته نشده و استعمال نشده است، بلکه انما مفهوم لغویش همون حصر است. اطلاق حصر قید می خورد، میگم یا در بحث روزه دارید، اگر گفت لا یضر الصائم اذا اجتنب ثلاث یا یصح صومه الا اذا، مفهوم الا حصر که از الا استفاده میشه، الا اذا اجتنب ثلاث، خب اگه به دلیل دیگری یه چیزی غیر از اکل و شرب و جماع و مثلا به دلیل در دلیل دیگری آمد که ارتماس هم موجب افطار است، گفته نمیشه که این اون حصر دیگه درست نیست، میشود این قید میزند اطلاق حصر را. اطلاق حصری که مثلا از مفهوم استثناء، از ادوات استثناء استفاده شد در اون لا ادشتنه به ثلاث، اطلاقش قید میخوره، ارتماس هم میگن باز رابع این ستاست مثلا، ولی ما ادای این چهارتا به اطلاق حصر تمسک میشود که مضر نیست به صوم. اینجوری نیست که از حصریتش دست کشیده بشود و اصل دلالت بر حصر ساقط بشود. اینجا هم همینجوره، انما دال بر حصر است و این حصر اطلاق دارد، ما ادای این چیزایی که ذکر شده است تک تک چیزای دیگر خارج میکنه و میگه اونها کافی نیست. هر کدوم ثابت شد این اطلاقه، هر کدوم ثابت شد به دلیل که او هم کافی است، خب اون مقدار این حصر قید میخورد نه بیشتر. این اولا. ثانیا اصلا این دو موردی که ذکر شد به عنوان اینکه این در این دو مورد قضاوت صحیح است و اینها خارج از منطوق این محصورون فی هست، در اصل خروج اینها از محصورون فی ممکنه کسی اشکال کند، ببینه این دوتا هم داخل در بینات و ایمان. اما شاهد و یمین، یک شاهد و یک یمین، خب اگر مقصود از بینات تنها دو شاهد بود یا چهار شاهد بود، خب میشه گفت اینجا این خارج است. اما بینات شاید مقصود ازش مطلق شهادت معتبر است. حالا شهادت معتبر مطلق شاهد است، در بعض جاها چهار تا، در بعض جاها دو تا، در بعض جاها سه تا، مثل یک شاهد مرد و دو شاهد زن سه تا، در بعض جاها یکی با یه یمین. اینا همه بینات هست دیگه. نه بینه عبارت از، اگر از معنای لغویش که اصلا در شهادت اخذ نشده، معنای لغویش مطلق چیزی که بیان است، شاید علم رو هم بگیره، ولی معنای شرعی بیانه بدون شک همون شهادت. ولی چه شهادتی؟ یه دونه شهادت، دو تا شهادت، چهار تا شهادت، این دیگه درش اخذ نشده که دو تا باشه یا سه تا باشه. آن شهادتی را که شاهد اون شهادت را قبول دارد، که ممکنه فرق کند، یه جا دو تا باشه، یه سه تا باشه، یه چهار تا باشه، یه یکی باشه. پس یک شاهد و یک یمین داخل در بینات و ایمانه در حقیقت. چرا؟ اصطلاحیش هم همینه، اصطلاحیش هم عبارت از شهادت معتبره. نه خیر، شهادت معتبر، نه عدلی نیست، ولی شهادت اربعت عدو رو هم میگیره، شهادت سلاست عدو رو هم میگیره که دو زن و یک مرد و یک مرد باشه. چون نیست که بیانه مخصوص باشه به شهادت عدلین. روی عدل نگر میگفت، چرا اونجا روی عدل آمده یه چیزی، اما اینجا که نگفته، بیانات گفته. بیانه عبارت از شهادت معتبره. حتی اگر ما در بعضی موارد یک شاهد بدون یمین رو هم حجت دونستیم در یه بابی از ابواب قضاوت، اینم بیانه است. این یه مطلب، این نسبت به اون شاهد و یمین. نسبت به اقرار این مقدار مسئله مشکل‌تره، چون باب اقرار باب چیز نیست، یعنی بیانه اصطلاحی نیست یا بیانه شرعی، شاید چیز درش اطلاقش یک مقدار تأمل داره. ولی باز در بعضی از روایات آمده که عنوان شهادت را بر اقرار اطلاق کرده امام. مثلا در یه روایتی اینجا ذکر کرده، روایت مدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا اقبل شهادت فاسق الا على نفسه. ببینید، لا اقبل شهادت فاسق الا على نفسه، روایت مدائنی که البته سندش شاید درست نباشه، صفحه 275. خب اگه گفتیم بیانه به معنای شهادته، که همون بنابر تعمیم بیانه به معنای شهادت معتبره، حالا شهادت یکی باشه، دوتا باشه، سه تا باشه، طبق این بیانی که ما عرض کردیم اینجوری میشه دیگه. روایت مدائنی بر علیه خودش هم قائم شد، شهادت دیگه. شهادت بهش میگن دیگه، بیانه به معنای، خیلی خوب کافیه دیگه. بله، جراح المدائنی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی، شاید هم سند درست باشه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا اقبل شهادت فاسق الا على نفسه. باب سیوم از ابواب شهادات، حدیث چهارم. بالاخره این، پس این وجه اول، اشکال اولی که شده است که این روایت اصلا حصر ازش استفاده نمی شود، این را انما به قرینه این که اقرار و امثال اینها ثابت شده از حجیتش، پس اصلا ازش حصر نباید استفاده کنیم، این مطلب قابل قبول نیست. اشکال دیگری که کردن، گفتن این حصر در این روایت حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. و مقصود اینه، اینجوری تقریر کردن مطلبشون رو، که این حصر را پیغمبر در مقابل علم غیب خودش گفته است، انما اقضی یعنی لا اقضی به علم الغیبی، مقصود مطلق علم نیست، علم غیبیه بالخصوص مقصود است. من چون پیغمبرم و شما توقع دارید که من هرچی حکم کنم بر اساس علم غیب خودم باشه، اینجوری نیست. من به علم غیب خودم حکم نمی کنم، من به ظواهر حکم میکنم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، پس حصر در مقابل اون، حصر در بینات و ایمان در مقابل اون علم غیبی است، اونو بخواد نفی کنه پیغمبر و نمیخواهن مطلق علم را نفی کنن، بلکه اون علم خاص را که از مختصات انبیا و معصومین است در مقابل او شما توقع نداشته باشید. ما با... که اینو بخواهم بگن توقع نداشته باشید ما به علم غیب که علمی است که درش خطا نیست به او حکم کنیم تا هیچگاه خطایی نباشه. ما به علم غیبی خودمون حکم نمی کنیم که قابل تخلف نباشه، به ظواهر به بینات و ایمان حکم میکنیم و شاید اینجا خطا خلاف واقعی هم بشه، ما برای کسی حکمی صادر کنیم که قطعت له قطعتا من مال اخیه، وقت قطعت له قطعتا من النار، نبایستی بخوره واسه پس بده اگه خودش میدونه مال خودش نیم. اینم یک بیان که این حصر را در مقابل حصر اضافی قرار دادن، یعنی در مقابل اون علم خاص معصومین است، او را مخواد نفی کند، استناد به او را مخواد نفی کند. قهرن یه امری میشه مختص به خود معصومین، چون اون علم رو غیر از معصومین کسی دیگری نداره و مربوط به بقیه نخواهد شد. که این مطلب هم با این بیانی که در اینجا ذکر شد قابل قبول باز شاید نباشه، به جهت اینکه یه نوع تغییریست. ما از چه قرینه‌ای ما میفهمیم که اینجا پیغمبر میخواد حصر رو در مقابل تنها اون علم، علم خاص که علم خودش هست انجام بده؟ این قرینه نیست برای اینکه فقط اون مخواد چیز کنه. خب انا بشران، بشر ممکنه علم حقیقی هم داشته باشه، علم یعنی عادی هم داشته باشه که بقیه دارن. انا بشران شاهد نیست برای این، انا بشران شاهد برای این که بشر شاید خطا کنه. مثلا البته اینجا این خطا نسبت به پیغمبر باز حمد بر چیزی بشه، من خطا کنه ممکنه چیزی را حکم بکنه بهش واقعا مال این نباشه، اینو مخاطب میکنه از انا بشران. بنابراین اینجا این با همون استناد به بیینه و یمین جوش، یا بخواد اینه بگه که بیینه و یمین ممکنه خطا کنه، من به این موازین عمل میکنم و این میزانی هم که بهش عمل میکنم ممکنه خلاف واقع باشه، کسی نتونه اثبات کنه حق خودش رو در مقابل این دو میزان، ولذا حکمم چون بر اساس این دو میزانه حکم برخلاف حق کسی انجام بگیره، ولی خود اون شخص اگه میدونه باستی برگردونه، چون انما قطعتن و قناتن برندن. بالاخره حمله بر این که این حصر اضافی است یک قرینه میخواد، ولی ظاهر اولی خصر حصر حقیقه بودنه، یعنی به عبارتان اخرى این خلاف اطلاق حصره. اطلاق حصر انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، مبنای قضاوت من این دوتاست در مقابل هر علم دیگری، و چون من به این دوتا استناد میکنم بیینه و یمین، ممکنه کسی نتونه درست ابراز کنه بیینه را، اثبات کنه حق خودش را، در مقام قسم نتونه درست قسم بخوره، یا در مقام اقامه بیینه نتونه درست ابراز کنه، الحن به حجتش باشه، قهرن این دوتا میزان به خطا میرن. حالا که به خطا رفتن، من چون بر اساس این دارم حکم میکنم، شماها اگر مالی دستشون افتاد دونستید واقعا مال او بوده، اینو باز برگردونید قطعتا من النار. ظاهر اولی حصر همون حصر حقیقی است، و حمله بر اینکه یک حصر اضافی است یک قرینه و شاهد درست حسابی میخواد. این کلمه انا بشر یا الحن یا اینکه قطعت الله قطعتا من النار، اینا با هر دوش جوره، با حصر حقیقی هم اینا جوره که واقعا منحصر باشه موازین قضا به این دوتا. اگه موازین قضا منحصر به این دوتا بود بازم پیغمبر همینه میگفت، می‌فرمود برای این که بالاخره من میزان قضاییم این دوتاست، هیچی دیگه هم میزان نیست در مقام قضاوت، و این دوتا بعضی وقتا خلاف واقع میرن، هم یمین هم بیینه. اگر هر آنه یه جایی خلاف واقع شد حکم اون کسی که بدون این مال اون نیست بس برگردونه، و الا آتش جهنم را خورد. نه چون بر اساس چون بر اساس علم عادی پیغمبرم شاید خطا نبوده درش، این نه فقط علم غیبش، چون مستند حکم من بینه و یمین است و بینات و ایمان درش خطا هست. این اینه، این زیل با اینم جوره دیگه، خطا داره. نه بالاخره اینم جوره با اینم علا کل حال خود عالم که داره صحبت خود عالم در علم عادی، عالم هم که داره صحبت میکنه احتمال خطا در علمش نمیده. بالاخره این تناسب داره با این که مبنای این، با اینم تناسب داره. چرا با اونم تناسب داره؟ نمیخوام بگیم با اون تناسب نداره، ولی با این هم تناسب داره که بگه چون مبنای کی گفت داره؟ از کجا این از... مردم که اون مردم رو که دیدیم پیغمبر توی اون قریشی دیدی چیکار کرد؟ کی مردم این؟ این چیزیست که حالا تو ذهن شما هست، ولی تو زمان پیغمبر این قطعا نبوده تو ذهن مردم، ولی اونجا برخورد نمیکرده. بالاخره این صدر روایت با اینم جوره، این حصر حق با حصر حقیقی هم زیل روایت جوره. واحد بگه که چون مبنای قضاوت بیان و یمین است، بیان و یمین هم ممکنه خطا کنه. اینم اجازه بدید الان بحث تمام بشه. اینم یک اشکال که به این مقدار ما اکتفا نمی کنیم به این اشکال که هست. ابدا اینجوری چیزی نبوده، به دلیل اینکه با خود پیغمبر بحث میکردن، مشورت رأیش تختعه میکردن، بوده اینجا صلح نکن اونجا. ببینید شما درست خلاف دارید بگید. چرا در احکام شاید این بوده سهو نبیره که آقایون تو خود شیعه هم فتوا دادن بهش مثل شیخ صدوق، که اینجوری بوده اون وقت با خود پیغمبر مناقشه میکردن، رد میکردن نظرش رو. در صلح حدیبیه عمر چی گفت؟ در کجا کی چی گفت؟ پیغمبرم مشورت با اونا میکرد. آخر جور پیغمبر یاد مردم بود. خیر نه مردم اینجور ایمان عمیق نداشتن به پیغمبر در امور خارجی، اصلا نظرات پیغمبر رو رد میکردن خیلی جاها. نه خیر ابدا اینجور نه. پیغمبر کی به مردم گفت نظرات من رد کنید؟ هیچگاه پیغمبر نگفته نظرات من رد کنید. شرفیه اینکه اگه باشه که مؤید حرف کار عمر میشه، دارید توجیه میکنید کار عمر را. قطعا اینجوری نیست، و بلکه پیغمبر بالاخره در امور عادی در ذهن مردم اینجوری بود، خلاف واقع بود که اصلا پیغمبر علم نداره در اینجور مسائل. که اینجوری بود که پیغمبر علم غیب داره و ابدا این چیز مضافاً بر این که حالا یه توهمی هم یه کسی بکنه که پیغمبر اینجوری، این ظهور انما را در حصر حقیقی به هم نمیزنه. بالاخره یه ظهور لغوی است، یه ظهور وضعی است. ظهور وضعی رو ما دست بکشیم بر خاطر این احتمال اینکه پیغمبر نظرش به اون کسایی بوده که خیال میکردن علم غیب داره، با علم غیب میخواد حکم داوودی میخواد بکنه. تو روایت اگر یه شاهدی بود، یه جایی آمده بود که انا لا احکم به ما به احکام داوود مثلا، اونجور حکم غیبی، باز جا داشت انسان میگه این در مقابل او آمده، اینجا پیغمبر میخواد حصر اضافی کنه. ولی اینجوری که نیست. پس ببین مقدار ذیل روایت هم با هر دو جوره، هم با حصر حقیقی جوره ذیل روایت، هم با حصر اضافی. حصر حقیقی هم باشه ذیل روایت جوره، چون بینه و یمین خطا داره، همشی مطابق واقع نیست. چون خودش هم تفسیر کرد لعل بعضکم الحن، یعنی این بینه نتونه درست اقامه کنه و الحن با حجته، یا بعضیا بهتر بتونن اقامه کنن. پس ناظر به اینه که چون بینه و یمین این چنینی نیست، قطعت له قطعتا من النار. با حصر حقیقی هم این ذیل جوره، در صدر هم یه شاهدی بر این که پیغمبر میخواسته اون علم داوودی رو نفی کنه در باب قضاوت نیامد. اگه آمده بود یه چیزی، مردم هم اگه اینجوری بگیم دارن که خلاف واقع گفتیم، اینجور ارتکازی نبوده بلکه خلافش ارتکاز بوده. حالا یک باشت هم یک بعضی ها اینجور فکرم میکردن، انقدر نیست که ظهور لفظی رو به هم بزنیم ما بگیم انما اینجا داله بر حصر مثلا خاص، حصر اضافی، خلاف ظاهره. بالاخره حالا اینم یه اشکال که شده بر این. اشکال دیگر هم جوابش روشن، اشکال شده است که خیلی خب، حالا این حصر رو ما قبول میکنیم، ولی این اطلاق بالاخره اطلاق حسره، بیش از اطلاق نیست، همونجور که گفته شده بالا. این اطلاق معارض است با اون ادله‌ای که گذشت و دال بر حجیت علم قاضی بود و جواز استناد قاضی به علمش، علم شخصی خودش، از آیات و روایات، و اونها هم بعضیش آیات بود، آیه مقدم اطلاق آیه بر روایت، چون دلیل قطعی است، قطعی و سند، بعضیش مثلا روایت خاصه بود و گفته بشد او اون ادله مثل روایت حسین ابن خالد که او مقید این اطلاقه، از این اطلاق دست میکشیم به وسیله اون ادله گذشته در اون جهت سابقه، از بحث روایت گذشته. این استدلال هم، این وجه از اشکال هم مبتنی است بر این که تمام بشود اون دلالت هایی که در اونجا گذشت. یعنی در حقیقت اگر ما یک دلیل خاص در خود چیز داشتیم واقعا، یا یه اطلاقی در کتاب داشتیم دال بر حجیت علم قاضی بود، این اون ادله گذشته رو ما همش مناقشه کردیم، نقد کردیم، چیزی ازش سالم نموند به دست. اگر چیزی به عنوان یه دلیل خاصی پیدا میکردیم، مثل همون بحث اقرار و امثال اینا، این هم یه قیدی میخورد، علمی گفتیم، علم قاضی هم باز، علم شخصش هم یکی از اموریست که یجوز ان یقضی به، به علمی اقضی بینکم بالبینات والایمان و به علمی الشخصی مثلا مثل باب الاقرار، ولی خود اونا تمام نشد. مضافاً بر این که اگر اطلاقی باشه در بعض، از اطلاق هم بخوایم استفاده کنیم، اطلاقی هم تمام شود، ممکن است کسی بگوید که اون اطلاقات محکوم اطلاق این حصر روایته، چون این روایت ناظر به اونهاست، چون داره بیان میکنه که چه چیزی مبنای قضاوت قاضی و جواز حکم قاضی میتونه قرار بگیره. اون اطلاقات اطلاقات اولیه است در حقیقت، اطلاقی هم تو اون اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل مثلا درست بشه و یا بالحق و امثال اینا، تو اون آیات محکوم اینه، چون این داره بیان میکنه که در مقام قضاوت چه چیزی بایستی میزان بشه، ناظر به موازین باب قضاوت و مستندات قاضی در مقام حکم. وقتی میگه قاضی بایستی به بیینه و یمین فقط حکم کنه، قهرن این اطلاق اطلاق حصره، ولی اطلاقی است که ناظره به اون اطلاقات اولیه و حاکم بر اوست. پس اگر هر آینه ما یه دلیل خاصی پیدا نکنیم که اخص از این باشه، چون اگر اخص شد دیگه اطلاق حاکم هم مقید میشه، مخصص میشه به دلیل خاص. اگر اطلاقاتی باشه مثل حکم به حق و امثال اونها، این اطلاق مقدمه بر اون اطلاقات و نکتش هم حکومته و دیگه دلیل قطعی بودن اون اطلاق هم به درد نمیخوره در مقام ترجیح، چون اون جاییست که تعارض باشه نه حاکم و محکوم. بنابراین این وجه هم مبتنی است بر اینکه تمام بشه یه دلیل خاصی در مسئله، در بحث‌های گذشته که تمام نشد دلیل خاصی دست ما. یه وجه چهارمی هم اینجا هست که این وجه چهارم انشاءالله در شب یک شنبه مورد بحث قرار میگیره برای اشکال در این روایت. الحمدلله.